اسطوره به کمک فکر انسان میاد.
بله.
و در جهان همه ملت‌ها و همه فرهنگ‌ها اسطوره ندارند. فقط برخی ملت‌های کهن و ملت‌های با پیشینه است که دارای اسطوره هستند، یعنی داستان‌های اساطیری دارند یا داستان ملی دارند. بخش دیگری از شاهنامه داستان‌های پهلوانی است و یه بخشم تاریخه، از زمان بهمن اسفندیار تا زمان یزدگرد که پایان دوره ساسانیان تاریخه. این دیگه مشخصه، مثل کتاب‌های تاریخ بله. دیگر منتها با زبان فردوسی.
آقای دکتر میخوام خواهش کنم از روح
صفات
بله مرام پهلوانی بیشتر برام صحبت بله. بفرمایید در شاهنامه.
بخش پهلوانی شاهنامه از کی شروع میشه؟ از دوره کاوه آهنگر که قیام کرد علیه ضحاک و فریدون به پادشاهی رسید، از اون دوره شروع میشه.
بله.
یعنی تاریخ پهلوانی ما از اون دوره شروع میشه. اینجا یه نکته مهم نهفته است. معلومه که پهلوانی یک موضوع مردمیه، یعنی یه موضوعیه که در بین مردم پهلوانی، دست سیاستمداران و دست سرداران نبوده. پهلوانی موضوع مردمی. حالا یک سردار ممکنه پهلوان هم باشه، ولی به واسطه این که اون پهلوان در بین مردم جایگاه داره پهلوانه،
جایگاه و خواستگاه کاملا مردمی داره،
خواستگاه پهلوانی بین مردمه. و لذا کاوه آهنگر از بین مردم یک پیشوری بود، آهنگری میکرد، رفت اونجا دربار ضحاک و علم مقابله با ضحاک رو برافراشت. تا کی ادامه پیدا میکنه؟ در واقع تا مرگ رستم. یعنی وقتی رستم میمیره به وسیله برادرش شقاد به ناجوان مردی، در واقع تاریخ پهلوانی ما هم تمام میشه. دوره پهلوانی. و اما این پهلوانی برای ما چه کار کرده؟ این فرهنگ، اما فرهنگش مونده برای ما. این فرهنگ در کشور ما و در سرزمین ما جاری است. درسته میگیم تاریخ پهلوانی، اون چی که در شاهنامه بوده تمام میشه، اما این فرهنگ در بین ملت ما وجود داره، این فرهنگ پهلوانی.
بله.
در قرنهای اخیر از زمان فردوسی به بعد توی دوره اسلامی این فرهنگ اسلامی وجود داشته و قهرمانان و جوانمردان که کارهای خارق‌العاده انجام میدادن، توانمندی‌های ویژه داشتن و از یک طرف مردمی بودن، خواستگاه مردمی بودن و عموماً جانشون رو برای مردم فدا می‌کردن، اینها رو ما اصطلاحاً میگیم پهلوان. یعنی فقط زور بازو نیست. پهلوانان ما پهلوانانی هستند که علاوه بر توانایی‌های بدنی و قدرت و نیروی بدنی، اینا از یک معنویت و یک معرفتی هم برخوردار بودند.
مردم‌دار بودند.
مردم‌داری هم یکی از ویژگی‌های معرفتی پهلوانان است. شما مثلا در جنگ‌های رستم اگر به عنوان پهلوان اول تاریخ ایران نگاه بکنیم، چند تا ویژگی نهفته است. ببینیم جنگ‌های رستم هیچ جنگی نیست که بدون نام خدا شروع شده باشه. پس یکی از مؤلفه‌های پهلوانی دین داشتنه. یعنی پهلوانان ما همواره دین داشتن و خداپرست بودن و موحد بودند. در تمام جنگ‌ها، در تمام نبردهای رستم پهلوان ما، هیچ نبردی شروع نمیشه مگر با نام خدا. هیچ نبردی تمام نشده مگر با شکرگزاری و سپاس از درگاه جهان آفرین. این یک مؤلفه مهم. مؤلفه دیگر دادگریه. پهلوانان ما در پی تصرف نبودند، در پی کشتن و قلع و قم و اینا نبودند. دفاع کردند، اما دفاعشون در مقابل هجوم دشمن بوده و جنگشون برای برپایی داد بوده. داد یعنی همون عدالت، به نحوی که بر حکومت‌ها هم تأثیر می‌گذاشتن. یعنی پهلوان‌ها دادگرانه بر حکومت‌ها هم تأثیر می‌گذاشتن و حکومت‌ها رو به سمت دادگری سوق می‌دادن. نمونه‌اش همین کاوه است دیگه. کاوه وقتی علم داد رو برپا می‌کنه، فریدون در تاریخ پادشاهی ما تبدیل میشه به پادشاهی که به داد و دهش مشهوره. فریدون فرخ فرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی، فردوسی میگه. پس علاوه بر خداپرستی و خداشناسی و یکتاپرستی دادگر بودن پهلوانان ما. به دنبال دادم همون عدل اسلامیه دیگه، در زبان فارسی میشه داد. معنی کلی دادم یعنی قرار گرفتن هر چیز و هر کس در جای خودش، هر چیز و هر کس در جای خودش. ویژگی دیگر پهلوانان ما در شاهنامه فردوسی خردورزی است. ما پهلوان نابخرد نداریم، یعنی پهلوانی که نابخرده، یعنی عقل نداره، به دانایی گرایش نداره، اون رو در شاهنامه ما بهش پهلوان نمیگیم. پهلوان اون کسیه که خداپرست باشه، دادگر باشه و خردمند هم باشه.
بله.
بنابراین ما در رستم عموماً، البته بگذاریم از جایی که این داستان به ما نشون میده که رستم یک انسانه، ولذا گاهی اوقات ما رفتارهایی و حرکاتهایی هم میبینیم که بفهمیم رستم انسانه. مثلا چرا اونجا فرزند خودش رو کشت، چرا اونجا به سرزمین سمنگان رفت، یا فلان و فلان. ولی در مجموع زندگی 120 ساله اسطوره‌ای رستم، زندگی پهلوانیش، ما میبینیم که رستم هم خداپرست بوده، هم دادگر بوده و هم خردمند بوده، و در نهایت اینها جانشون رو برای ملتشون فدا کردن، یعنی فدایی ملت بودن. حالا تأثیر این فرهنگ پهلوانی بر کشور ما چیه؟ تأثیر اینه که وقتی یک ملتی الگوهای اساطیری پهلوانی دارد، مثل رستم، مثل اسفندیار، مثل گودرز و گیو و بهرام و کاوه و اینها، این ملت پهلوانانش در تمام تاریخ به همین مسیر میرن و این ملت میشه یک ملت پهلوان پرور. یعنی اصلا در فرهنگ این ملت پهلوانی وجود داره. چرا؟ چون الگوهای برجسته‌ای وجود داره. حالا ملت ما یه خوششانسی داریم که باید خدا رو سپاس بگیم.
بله.
اینه که بعد از دوره اسلامی،
بله،
ما ملت ما مسلمان هم میشه و این پهلوانی اسطوره‌ای در کنار رشادت و مردانگی بزرگان دین ما مثل مولا علی علیه السلام،
بله،
اینها با هم آمیخته میشه و یک معجونی از این در میاد که در اوج نمونه های پهلوانی است. شما نمونه های پهلوانی رو در تمام فرهنگ های دنیا بگردید، نمونه های مثل نمونه های ما پیدا نمی
کنید
و لذا این میاد در فرهنگ ما رسوخ میکنه. بعد مثلا مولوی در قرن هفتم میاد میگه که چی؟ شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یعنی تلفیقی از شیر خدا که امام علی علیه السلامه و رستم دستان رو با هم در میگه که از این همراهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. میگه من یک آدمی آرزو میکنم که ویژگی های شیر خدا رو داشته باشه و ویژگی های رستم دستان داشته باشه. این تأثیر فرهنگ تاریخی و دینی ماست که تا امروز ما هم جاری است. تا امروز هم شما میبینید تو خیابونهای ما چهار وقتی میگن که تو رستم تهمتنی، دارن به قهرمانانشون و به سردارانشون و به سربازانشون، پای پرتابگرها و مرزها و هواپیماها، دارن میگن تو بزن چون تو میتوانی بزنی، چون تو الگوهای بزرگ پهلوانی و قهرمانی داری.
بله.
و این الگوها در زندگی ما جاری است و در فرهنگ ما جاری است و باعث افتخار است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدزاده، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر عرصه تاریخ و تمدن.
خیلی ممنون آقای ابو فاضلی، شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم آقای دکتر، صحبتتون بخیر، با شما خداحافظی میکنم. همونطور که اشاره هم کردن آقای دکتر محمدزاده، ما میبینیم مصادیق بارز پهلوانی رو در همین ایام جنگ تحمیلی رمضان که به نوعی صفات و ویژگی های بارز پهلوانی در بین هم مردم هم نیروهای مسلح کشورمون کاملا عیان هست.
ای خاک در سر چشمه هنر، دور ندارم، آینده ما این تو جاودان.
پاینده باد ایران و ایرانی، تیم ملی فوتبال کشورمون هم با بدرقه شما مردم عزیز و همیشه در صحنه که پریشب در میدان انقلاب انجام شد، به نوعی آخرین دیدار خودش هم با مردم داشت، آماده میشه برای حضور انشالله غرورآفرین در رقابت‌های جام جهانی. اما پریشب که مراسم بدرقه برگزار شد، همکار ما سرکار خانم کیانی در بین مردم حضور داشتن، گزارش‌هایی رو هم تهیه کردن، دیروز قرار بود پخش بکنیم که فرصت نشد و عده دادیم به امروز. الان این گزارش آماده است، به اتفاق بشنویم.
میدان انقلاب تهران جایی که فقط یک میدان نبود، صحنه بود از شور ملی. هزاران نفر از مردم آمده بودند تا تیم ملی فوتبال ایران را در مسیر جام جهانی بدرقه کنند.
اومدیم میدان انقلاب برای بدرقه تیم ملی فوتبال. خب تیم ملی فوتبالمون شرایطش هم خیلی سخت بود تو جام جهانی، به خاطر شرایطی که جنگ بوده و از لحاظ ویزایی و اینا شرایط سخت داره، ولی خب بچه های ما خیلی با غیرتن و توی جام جهانی 100% تمام تلاششون رو میکنن و امیدواریم که موفق باشن و بهتر کنن توی جام جهانی
انشاءالله. وقتی شما میشنوید میناب 168 یاد چی میافتید؟
یاد جنایتایی که آمریکا انجام داد توی کشورمون و شعار تیم ملی فوتبالمون هم هست میناب 168 و امیدواریم که برن توی آمریکا و پرچم ایران توی آمریکا ببرن بالا. میدید
1, 2, 3, 1000 ماشاءالله. آقای علیرضایی، مردم که میداندار بودن خیلی خوش
آمدید. در میان پرچم‌ها و شعارها از سرود ملی تیم ملی با صدای پرواز همای رونمایی شد. صحبت‌های مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال.
اولا من خیلی خوشحالم و تشکر می‌کنم از آقای هما که پذیرفت سرود تیم ملی. سال‌های قبل هم سرود تیم ملی توسط ایرانی‌ها برگزار می‌شد و ما غیر ایرانی سرود تیم ملی نبود، ولی امسال آقای هما در واقع محبت کرد، دو سه تا جلسه ما با ایشون داشتیم و یه سرود فاخر که امشب فکر می‌کنم همه ازش لذت می‌برن. ضمن اینکه ایشون یه سرود دیگه ای هم خونده که اونم انشالله اگه خودشون مصلحت بدونن رو نمایی میکنم و دوتا سرود خیلی فاخر به نظر من انجام شده که چه تقدیر و تشکر دارد از آقای هما.
آقای تاج همینطور از بازدید رئیس جمهور و وزیر ورزش از اردوی تیم ملی گفت.
آقای رئیس جمهور، من خیلی خوشحالم که برای دومین بار و شاید سومین بار اومدن تیم ملی. یه جلسه بسیار صمیمی، دوستانه، رفاقتانه با همه ملی پوشان و اصلا وجود آقای رئیس جمهور به نظر من کلی شور و شوق اینا رو تو بچه‌ها بود، به خصوص اینکه خیلی سرزده بود و به نظر من بدون مقدمه ایشون اومدن و خیلی عالی با بچه‌ها صحبت کردن، حرف بچه‌ها رو گوش دادن، خیلی خوب بود.
لباس جدید تیم ملی معرفی شد.
لباس خوبیه، بالاخره بهترین کاری بوده که ما تونستیم انجام دادیم با توجه به شرایط موجود.
و شماره 12 نماد هواداران به خانواده یک شهید اهدا شد.
بفرمایید آقای اکسپی، خانواده شهید امیرحسین محمدزاده.
یادگاری دارم برای امیرحسین، تو امیرحسین من خیلی بازیش خوب بود و خیلی دوست داشت بازی کنه تو تیم ملی و پشتکار بسیار خوبی داشت و موفقم، واقعا موفقم. 14 سال فوتبال بازی میکرد، اگه نداشت با کتونی پری بازی میکرد، نمازش رو سر وقت و خیلی اعتقاد داشت به محرم امام حسین. انشالله که بچه ها موفق باشه.
میخوام با مادر شهیدم صحبت بکنم. مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال مردانمون به جام جهانی بود، از حس و حالتون بگید زمانی که تیم ملی فوتبال رو دیدین.
بسم الله به شهدای و صدیقین. امشب که مراسم اینجا خیلی عالی و خوب بود، ملی پوشانو که دیدم همش لحظه به لحظه امیرحسین مجلو نظرم و اینکه آرزو داشت که یه روز لباس تیم ملی رو بپوشه، منتخب شد، اسمش بعد از شهادت اومد توی پوشیم که منتخب تیم ملیه و امشب لباس تیم ملی که قرار بود به تن کنه قاب شده به من دادم. آرزو موفقیت برای تک تک عزیزان کردم و از امیرحسین هم خواستم که انشالله دعاشون بکنه با دست پر برگردم به وطنمون، پرچم ایرانمون انشالله بالا باشه، دل ملتمون انشالله شاد کنم به لطف اهل بیت و حضرت رقیه، انشالله با دست پر برگردم و جواب این مردم رو انشالله با خوشی و شادی بدم.
از شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون درباره فضای همدلی ایجاد شده میان مردم و فوتبال پرسیدیم.
من واقعا درستش بسیار هیجان‌زده شدم و واقعا
تیم ملی حالا راهی یکی از مهمترین رقابت‌های فوتبال جهان میشه، با پیراهنی تازه، سرودی تازه و امیدی که از میان جمعیت میدان انقلاب تا سکوهای جام جهانی امتداد پیدا کرده. شبی که قرار بود یک تیم بدرقه بشه، اما در قاب تصویر این یک ملت بود که کنار تیمش ایست.
صبح شما بخیر شنوندگان محترم. در خصوص موضوع برنامه و سوالی که خدمتتون مطرح کردیم عرض کنم، شما برای ما بفرمایید از طریق هم سامانه پیامی که هم پیام رسان بله که چند رشته ورزشی در به نوعی اثر فاخر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی که امروز روز بزرگ داشت این استاد عزیز هست ذکر شده. گزینه یک کمتر از 10 رشته ورزشی، گزینه دو بیشتر از 10 رشته ورزشی. من رشته های ورزشی رو که حالا در شاهنامه به اون اشاره شده زیاد است عرض کنم، رشته‌های مثل پرتاب نیزه، کشتی، عرابرانی، سوارکاری، دو، چوگان، مشت‌زنی، شطرنج، تیر و کمان، مچ‌اندازی، کمند‌اندازی، شمشیربازی، زوبین‌اندازی و چند رشته دیگه. خب مشخص شد که پاسخ ما هم گزینه دو میتونه باشه، یعنی بیشتر از 10 رشته ورزشی. اما یا آماری هم بگیم خدمتتون از به نوعی میزان مشارکت شما در پیام رسان بله که آمار داره میره همینطور بالا، بالای 76% گزینه دو رو معرفی کردن و حدود 24% هم گزینه یک. پس اونایی که 74% جزء 74% هستن درست جواب دادن گزینه دو، پاسخ صحیح است، بیشتر از 10 رشته ورزشی. بریم بخش بعدی رو بشنویم، بخش سجیل.
موشکای پدافندی پاتریوت هم داره تمام میشه. ما تو ایران تجربه همه چیز رو داشتیم.
به قول عزیزان حوزه پرورش اندام دوشتری سو میزه.
ما همه اینا رو هر سال فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه میکنیم.
سجیل
سلام به شنونده های رادیو ورزش، همراهان صبح و ورزش، ما اینجاییم تا یه بار دیگه از دل خبرهای داغ دنیا یه نرمش سیاسی اساسی انجام بدیم. این برنامه همونطور که مستحضر هستید بر بستر برنامه کاربردی تنگه من تقدیم شما میشه و امروز قراره یه برنامه کاربردی دیگر رو هم بهتون در انتها معرفی کنیم، پس حتما همراه ما باشید. خبر رسیده فرمانده سنتکام در جلسه سنای آمریکا گفته ما میتوانیم ظرف کمتر از 40 روز به اهدافمان در ایران برسیم. الان همه یاد اون جمله تاریخی یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال کشورمون افتادن که گفت ما الان 70% آماده ایم، فقط 40% دیگه مونده. یه جورایی آمریکایی‌ها وارد فاز محاسبات فوتبالی شدن. اول گفتن عملیات بین 4 تا 6 هفته طول میکشه، بعد از چند هفته دیدن داره 4 تا 6 هفته تموم میشه، گفتن فقط 40 روز دیگه. با این فرمون تا آخر سالم احتمالاً هر ماه میگن در آستانه تحقق اهداف هستیم، فقط یه 40 روز دیگه مونده. این 40 روز در سیاست آمریکا شبیه همون شنبه‌ایه که ما قرار کارهای مهممون رو اونجا شروع کنیم و انجام بدیم، ولی متاسفانه هیچ وقت شروع نمیشه. از اون طرف بعضی نماینده های کنگره هم گفتن هیچ کدوم از 3 هدف اصلی هنوز محقق نشده، یعنی جلسهشون احتمالا این شکلی بوده. خب هدف اول چی شد؟ گفتن داریم روش کار میکنیم. هدف دوم؟ نزدیکیم بهش. هدف سوم؟ بابا چقدر قر میزنید، تو این 40 روز انجامش میدیم دیگه. اگر یادتون باشه ترامپ هم اوایل جنگ میگفت دیگه، میگفت 4 تا 6 هفته بیشتر طول نمیکشه. این عددها توی سیاست بین الملل شبیه اون حالتیه که شما میخوای یه فایل رو توی یه پیام رسان ارسال کنی، تا آخرش میره فکر میکنی ارسال شد ولی دوباره میاد از اول و شما باید منتظر بمونی. به هر حال خبر رسیده که وزارت خارجه هند گفته حمله به کشتی با پرچم هند در سواحل عمان غیر قابل قبول است. خب طبیعیه، اصلا هندی ها تصورشون از حمله وسط دریا این بوده که یه نفر با اسلو موشن از هلیکوپتر بپره پایین، بعد وسط انفجار یه مقداری حرکات ناموزون از خودش نشون بده، آخرش هم که به خوبی و خوشی تموم بشه، ولی این دیگه خیلی زیادی براشون واقعی بوده. طبق گزارش ها کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و غرق شده. البته خوشبختانه اینو باید بگیم که تمام خدمه نجات پیدا کردن و چی حمل میکرده؟ داشتن بز حمل میکردن با این کشتی. ولی اگه قرار بود این یه فیلم هندی میشد جالب میشد. الان خدمه کشتی بعد از غرق شدن روی بزها داشتن آواز گروهی میخوندن، با موزیک برمیگشتن روی عرشه. دیگه نوبتی هم باشه باید بریم سمت و سوی ترامپ. یه خبر داریم از مارکو روبیو و میتونه جزو بزرگترین کشفهای دیپلماتیک قرن باشه. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که تحت تحریم‌های چینه با یه ترفند ساده تونسته بره توی نشست با شی جین پینگ. چی کار کرده؟ اسمشو عوض کرده. برنامه طنزه، خبرم طنزه، ولی شوخی نمی‌کنیم، این کاملا جدیه. مارکو روبیو تبدیل شده به مارکولو. مارکولو، درست شنیدید. یعنی چی؟ توی گیت گفتن که جناب روبیو متاسفیم، شما تحریم هستید، نمیتونید وارد چین بشید. روبیو گفته که روبیو کیه؟ من مارکولو هم. اونا هم گفتن اه چقدر شبیه مارکو روبیویی، ولی مارکولو باشی که بفرمایید، خوش اومدید داداش. این رو بذارید کنار اون داستانی که ترامپ لباس مادورو رو داد به روبیو پوشید. یعنی روبیو با لباس مادورو با اسم مستعار رفته چین و رفت تو دل شی جین پینگ. این دیگه اسمش وزیر خارجه نیست که، اینو بهش میگن آفتاب پرست دیپلماتیک که هر کجا میره یه رنگ به خودش میگیره. بعضی ها معتقدن که این انعطاف پذیری روبیو رو نشون میده، ولی نه، این نشون میده که چقدر تحریم های این ابرقدرت ها میتونه اثرگذار و دقیق و مستحکم باشه. احتمالاً اگه یه روزی هم ترامپ بخواد بیاد ایران، میاد مرز کشورمون، ازش میپرسن اسمت چیه؟ میگه من ترامپور هستم، یا مثلا ترامپ زادگان هستم، یا مثلا ترامپی هستم. و اونجاست که متوجه میشه اینجا اونجا نیست، حتی لباس مادرورم بپوشه راش نمیدم. حالا یه خبر دیگه هم بخونیم از ترامپ، این بار نه خودشه نه وزیر خارجش، راجب پسرشه. میدونید که رئیس جمهور آمریکا رفته پکن، پسرش هم با خودش برده، نه به خاطر اینکه پسرش سفر دوست داره. پسر ترامپ رفته یه قرارداد ببنده با یه شرکت تراشه سازی چینی. یعنی جریان چطوریه؟ ترامپ چندین سال علیه چین جنگ تجاری را انداخته، تعرفه بسته، تحریم کرده، گفته چین آمریکا رو دزدیده. بعد حالا پسرش رفته با چینی ها قرارداد میبنده. مشخصه دیگه، تحریم ها مال دولت هاست، بیزینس مال خانواده. آمریکا انگار تبدیل شده به سلطنت ترامپیان. پدر رئیس جمهوره، پسر میره قرارداد میبنده، داماد میاد تو مذاکرات و خلاصه هر کس یه شغلی یه سهمی در کشور داره. و واقعا دوران قشنگی شده. آمریکا که به اسم دموکراسی و مبارزه با چین کل دنیا رو به آتیش کشید، حالا تبدیل شده به یه شرکت خونوادگی که پسر رئیس جمهور با چینیا قرارداد میبنده. دقیقاً این چیزیه که توی بقیه جاها بهش میگن فساد اقتصادی. و اصلاً دور از انتظار نیست اگر طی روزهای آینده این شرکت تراشه‌سازی چینی سهامش رو تو بورس نیویورک عرضه کنه و با اسم ترامپ چیپ تقدیم به مردم بشه. خیلی ممنونم که این برنامه رو شنیدی. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگه دارید.
بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه.
درود بر شما، صبحتون بخیر. امروز برنامه‌ام خیلی بخش‌های مختلف و متنوع داشت، خیلی جدول پخش صبح و ورزش پر بود. یه عذرخواهی می‌کنم، نه بخش جام جهانی رو با علیزاده دهخانی تونستیم خدمتتون باشیم. بخش خبر فوتبال داخلی هم خیلی سریع بگم که حالا من پشت سرم فقط تیسپا بگم. گزارش شده که هنوز ویزای روادید بازیکن‌های تیم ملی فوتبال کشورمون یا کلاً کاروان ایران برای حضور در آمریکا صادر نشده. البته جای نگرانی نیست، هنوز زمان هست، اما امیدواریم که هر چه سریع‌تر روادید کاروان ایران در جام جهانی صادر بشه. آقای تاج هم گفتن که دارن میرن به سوئیس و جلسه‌ای رو داشته باشن با خود آقای اینفانتینو و دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، و گفتن شرایط دهگانه‌ای رو داریم، شروط داریم برای حضور در جام جهانی، و باید این جمله است، باید آمریکا گارانتی بکنه حضور ما رو و تعمیراتی که برای حضور مطمئنی ایران در جام جهانی اندیشیده بشه. میلاد محمدی همچنان مصدومه، از ناحیه زیر شکم خوش احساس ناراحتی میکنه و پزشکان دارن تلاش میکنن او رو برسونن برای اینکه حضور موثری رو در اردوی ترکیه داشته باشه. دنیس اکرت بازیکن دورگه ایرانی آلمانی هم فامیلی خوش رو تغییر داد به نام دنیس آینسا درگاهی و دیگه از این بابت مشکلی نره، پاسپورت ایرانی هم گرفته و میتونه تیم ملی ما رو همراهی بکنه. نکته دیگر در خصوص بازی‌های جام آزادگان هست که دیروز هم پیگیری شد و صدرنشین تغییری نکرد و همچنان تیم به نوعی مثل شهر بابک صدرنشین هست. و آخرین خبر هم این که به نوعی قرار هست که تصمیم گیری جدیدی برای معرفی نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا سطح دو گرفته بشه. گفته میشه حتی پرسپولیس هم این شانس رو داره که به یکی از لیگ‌ها معرفی شه. بعد این کدوم جدول ملاک، جدول حال حاضر یا جدول به نوعی پایان دور رفت. زمان تمام شد. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم، به اتفاق همکاران خوبم محسن افضلی تهیه کننده، آقای فخری صدا بردان و خانم نوربخش هماهنگی، با شما تو این فرصت و این شیفت کاری خداحافظی میکنم. از فردا هفته صبح منتظر برنامه صبح و ورزش باشید. 7 تا 9 صبح دوستان من در گروه کاری جدید با شما خواهند بود. هفته خوبی رو از فردا پیش رو داشته باشید. جمعه خوبی هم در انتظار شما باشه. صبح بخیر، خدا نگهدار.